یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که می‌تونه سیگار می‌کشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفریت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و درود و صلوات بیپایان بر پیامبر خدا و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. در خدمت شما هستیم با پرسمان تربیتی خانواده. شهر قم بارانی است و ظاهراً دیگر از شهرهای ایران هم بارانی هستند. این نعمت بزرگ رو شکرگزار هستیم، انشالله که باران رحمت الهی همچنان ببارد. در خدمت کارشناس محترم این برنامه هستیم، جناب استاد عباسی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه پرسمان تربیتی خانواده و در همین جا از خداوند متعال که باران و برف رحمت و برکت خودش رو بر ما ارزانی داشته تشکر میکنیم و امیدواریم که بتونیم با بندگی در اندازه خودمون شاکر این نعمتهای بزرگ باشیم و انشاءالله که با بندگی بیشتر خودمون رو شایسته نعمتهای بیشتر کنیم.
انشاءالله که این گونه باشه. شنوندگان گرامی، یادآوری میکنم که در بحثهای آغازین برنامه پرسمان تربیتی خانواده با عنوان گامهای موفقیت در زندگی مشترک به گام 19 رسیدیم با عنوان اعتدال در تمام مسائل زندگی. قرار است که امروز بحث رو ادامه بدیم با بحث اعتدال در مسائل عبادی. در خدمت شما عزیزان هستیم، ما رو همراهی بفرمایید. با صلواتی بر محمد و آل محمد گفتگو رو آغاز می‌کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل
خب جناب استاد عباسی، در برنامه گذشته بحث اعتدال در مسائل اقتصادی رو مطرح کردید. اینکه انسان در مسائل اقتصادی نه خیلی دست بسته و بخیل باشه و نه بیش از حد گشاده دست و به تعبیری ولخرج. و این رو به عنوان یکی از ابعاد اعتدال در زندگی مطرح کردید. وعده کردیم خدمت شنوندگان که درباره اعتدال در مسائل عبادی هم از زبان شما بشنویم. آماده.
بله. شاید بعضی ها بگن خب بحث اعتدال در مسائل عبادی چه ربطی داره به پرسمان تربیتی خانواده؟ این باید توی حالا یه بحث دیگری که مربوط به مسائل اخلاقی هست بررسی بشه. اما واقعیتش اینه که ما با اون نگرشی که به بحث عبادت داریم معتقدیم که بی‌توجهی به این مسئله به شدت میتونه در مسائل خانوادگی مشکل ساز بشه. بعضی از افراد هستن انقدر در عباداتشون و عبادت به معنای خاصش، حالا شاید بگیم در مناسک مثلا، در نماز خوندن، روزه گرفتن، قرآن خوندن، مسجد رفتن، حتی زیارت رفتن، انقدر افراط میکنند که خانواده اونها از دنیا فقط همین چیزها رو دارن. یعنی وقتی بناست تفریحی باشه، تفریح اونها مثلا رفتن به یه زیارتگاهه، بازم بخوان تفریح داشته باشن رفتنشون به مسجد، بازم بخوان تفریح داشته باشن یه هیئت. یعنی خیلی افراطی زندگی تبدیل شده به یه جایی برای
انجام مناسک بدون توجه به نیازهای دیگه زندگی. ما بعضی وقتا میبینیم آقایون و خانومها یا بچه‌هایی در اینجا خیلی بیشتره، بچه‌هایی از دین و ایمون زده شدن به خاطر افراط پدر و مادرهاشون در مسئله عبادت. میبینی بچه نماز نمیخونه در حالی که پدرش هیچ وقت نماز شبش ترک نمیشه. مادر مثلا توی خانواده میبینید واقعا نمازهای واجبش رو کاهلی میکنه در حالی که اینجوری نبوده. یه مقدار ریشه یابی میکنه میبینیم به خاطر اینکه پدر انقدر توی مسئله افراط کرده که همسرش اصلا زده شده، برعکسش هم هست.
در واقع مسائل عبادی رو به عنوان تأثیری که در مسائل خانواده میگذاره شما
بله دارد. روابط اینها رو به هم میریزه.
درسته.
حتی ما تو همین برنامه حالا تر هم نشده سربسته هم میگم که بعضی از افراد تماس گرفتن که همسر ما به نیازهای معمولی ما توجه نمی کنه. وقتی بهش میگیم چرا، میگه مثلا نمازم، جلسم، هیئتم، مسجدم، روزم، اینا تحت الشعاع قرار میگیره. خب این طرف افراطه. امام صادق علیه السلام میفرماید که زن عثمان ابن مظعون خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله شرفیاب شد و عرض کرد عثمان روزها روزه میگیره، شبا هم به عبادت میسته. حضرت عصبانی شدن. تعبیر روایت اینه که مغز فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله مغضبن یحمل نعلی. انقدر حضرت عصبانی بودن رفتن به سمت عثمان که ظاهرا تو مسجد بود.
بله.
و کفشاشون رو نپوشیدن، یحمل نعلی، کفششون رو به دست گرفتن. اینقدر زمانه کفش پوشیدن رو هم انگار بر خودشون روا ندانستن.
عجب.
که زودتر برسن به عثمان ابن مظعون این انحراف بزرگ رو بهش گوشزد کنن. رسیدن مسجد، عثمان ابن مظعون در حال نماز بود.
بله.
بعد تا حضرت رو دید، چون نماز مستحبی بود، نماز رو قطع کرد. حضرت فرمودن که عثمان خدا منو برای روحانیت به سوی مردم نفرستاده، منو به سوی یک دین یکتاپرستی، برای یک دین یکتاپرستی سهل و آسان فرستاده. من روزه میگیرم، نماز میخونم، ولی با خانوادم هم ارتباط دارم. پس هر کسی سنت من، فطرت من رو دوست داره، باید به این سنت عمل بکنه که نکاح هم از سنت منه. ببینید ما از این چیزا زیاد داریم توی روایات، یعنی برخورد این گونه اهل بیت علیهم السلام با افراط در مسئله عبادت.
بله.
مثلا در یه روایت دیگه ای داریم که امام صادق علیه السلام باز میفرماید سه تا زن رسیدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، یکی گفت همسر من گوشت نمیخوره. این البته گوشت نخوردنه از باب زهد و حالا اون حالت دنیا گریزی. یکی بله. دیگه گفت همسر من بوی خوش استفاده نمیکنه. دیگری هم گفت اصلا شوهر من با همسرانش هیچ ارتباطی نداره. حضرت وقتی این حرفا رو شنیدن، حالا تو این روایت داره که وقتی که این حرفا رو شنیدن فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله یجر رو رداءه. یعنی اصلا اینجاها انگار حضرت عجله داشتن و غضبناک، در حالی رفتن به سمت مسجد که این رداء مبارک، لباس مبارک به زمین کشیده می شد، این رو جمع جور هم نکردن.
بله.
بعد رفتن بالای منبر، حمد و ثنای الهی رو گفتند و بعد فرمودن که این مردم چشون شده، بعضی از اصحاب من چی شدن، چه اتفاقی براشون افتاده که گوشت نمی خورن، بوی خوش استفاده نمی کنن، با همسرانشون ارتباط ندارن. آگاه باشید که من گوشت می خورم، بوی خوشم استعمال می کنم و با همسرانم هم ارتباط دارم، هر کس هم از سنت من رو برگردونه از من نیست. ببینید این یه طرفه. شاید بعضیا بگن فلانی واقعا الان این موزل جامعه ماست که تو اومدی توی حالا رادیو معارف وقت ما رو داری می گیریم، مثلا الان اینقدر افراط میکنن تو مسئله عبادت، الان باید اون طرفش رو بگیریم.
از نگاه بعضی حتما این گونه است که آره. باید بیشتر صحبت بکنیم که
برید سراغ عبادت.
برید سراغ عبادت.
ولی واقعیتش اینه که من معتقدم یک نفر، حتی یه نفر توی جمعی، توی فامیلی، توی محلهی، توی خانواده، اگر افراط کنه در مسئله عبادت، یعنی دوچار این انحرافی بشه که اینقدر رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو عصبانی میکنه، واقعا تأثیرش توی خانواده ها، توی تربیت دینی بچه ها، باور بکنید کمتر از این فسادهایی که دور و بر ما هست نیست. چرا؟ چون این معرفی کردن وارونه دینه. خب ما وقتی میبینیم به ما میگن حق اون چیزیه که شما رو خوشنود میکنه، الحق ما رضیتموه و الباطل ما اسخطتموه، حق اون چیزیه که شما رو خوشنود میکنه و باطل اون چیزیه که شما رو عصبانی میکنه و به خشم میاره، بعد میبینیم کسی مثل رسول خدا صلوات الله علیه و آله این خبر وقتی میرسه بهشون انقدر عصبانی میشن.
بله.
ببینید به حضرت نگفتن یه کسی داره کار نامشروعی انجام میده، نگفتن که مثلا یک فساد آنچنانی داره اتفاق میده، گفتن یک نفر شبها به نماز میسته، روزها روزه میگیره و شده کار دائمش. اینو گفتن و حضرت انقدر عصبانی شدن. پس نشون میده واقعا این مسئله بسیار مسئله خاص و انحرافیه که اگر بهش پرداخته نشه واقعا میتونه یه جامعه رو منحرف کنه. به همین دلیل
بله.
حتی اگر یه چنین افرادهایی کم هم باشه، ولی اون کمش هم زیاده و میتونه به شدت خانواده ها رو تحت شعاع قرار بده. ما دیدیم بعضی وقتا یه فامیل تحت شعاع یکی دو نفر افرادی دیدشون نسبت به دین چی شده؟ عوض شده. اما خب. از اون سمت هم نباید فراموش کرد که ما نیازمند به این عبادات هستیم. بعضی از اون طرف افتادن، اعتنایی به عبادات ندارن، ارتباطشون با خدا و اهل بیت علیهم السلام کمه، نمازهاشون حالا یه چیزی بالاخره بخونن که وظیفه ای رو از رو دوششون برداشته باشن، نماز صبح لبتلا، نماز ظهر دم غروب، نماز مغرب عشای ساعت 10 و 11، اونم چجوری آدم خجالت بکشه اصلا این نماز رو ببینه، چه برسه بخواد این نماز رو عرضه بکنه به خدا، ملائکه ببرن بالا. یا مثلا میبینید یک نفر دم به دقیق زیارته، یه نفرم من خیلی رک بگم اینجا، گاهی اوقات ما از مشهدی ها قومی ها میپرسیم مثلا چند وقت حرم نرفتی؟ میگه حالا حرم که برای مسافراست، ما حالا میریم بالاخره، مزاحم مسافرا نمیشیم. میگه حالا چند وقت یه بار داری میری حرم؟ میاد دو ماه سه ماهی میرسیم خدمت آقا، میرسیم خدمت خانم. خب ببینید واقعا ما نیاز نداریم به ارتباط با اهل بیت علیهم السلام، نیاز نداریم به توسل به اهل بیت علیهم السلام، ما این حال نیاز به قرآن خوندن نداریم. قرآن خوندن فقط برای ماه رمضون، این که از یه بچه شیعه آدم بپرسه که تو روزی چقدر قرآن میخونی، بگه که ماهی یه صفحه، حالا خدا بالاخره عمر یکی رو سر برسونه بریم مجلس ختم شه دون از این قرآنای حزبی بهمون بدن تا بخونیم و این حرفات، خب واقعا اینا مایه تأسفه. افراط و تفریط هر دو طرفش توی دین نفی شده و ما هم باید عبادت بکنیم، هم باید اعتدال در عبادت رو رعایت کنیم و نیکی و عبادت هم در قرآن واقعا همه جانبه معرفی شده که توش نماز هست، خدمت به مردم هست، عبادت‌های فردی هست، عبادت‌های جمعی هست. خب، که
نکته خوبی رو مطرح کردید. البته این تذکر رو بدم، وقتی ما درباره اعتدال در زندگی صحبت می‌کنیم، یعنی در هر زمینه‌ای، نه زیاده روی نه کوتاهی، افراط و تفریط هر دو ممنوع، اما در بعضی از مسائل به نظر می‌رسه که یک طرف ماجرا بیشتر محل بحثه. حالا در مسائل اقتصادی هم خسیس بودنش مورد ابتلا هست، هم ولخرج بودنش، اما در مسائل عبادی اون طرفیش که تقریبا روشنه که باید بهش پرداخت دیگه محل بحث نیست، اون طرفیست که باید عبادت کرد، اما زیاده رویش ممکنه محل بحث قرار بگیره و غفلت بشه که شما به خوبی برش انگشت تاکید نهادید. اما یه سوال، شما در برنامه گذشته، خیلی کوتاه چون بخش اولی برنامه فرصتش تمام شده، بفرمایید. در برنامه گذشته تاکید داشتید بر اینکه انسان باید هدف زندگی رو بشناسه. خب وقتی ما در فرهنگ دینیمون این رو پذیرفته ایم که هدف اصلی ما از زندگی، از خلقت ما عبادت هست، اعتدال به چه معناست در عبادتی که اصلا هدف اصلی کاروبار اصلی ماست؟
من تأکید کردم از ابتدا وقتی دارم میگم عبادت، منظورم این مناسکه.
درست.
یعنی عبادت به معنای عامش، ما غذا خوردنمون هم باید عبادت بشه، گرچه نیست، ولی باید به خاطر خدا بخوریم.
بله.
باید به خاطر خدا بخوابیم، این دیگه یعنی اوج عبادته. به خاطر خدا حرف بزنیم، به خاطر خدا سکوت کنیم تا تک تک اینها بشه عبادت.
پس اون کسی که حالا میفرمایید به خانواده میپردازه،
اون هم داره عبادت
خدا مونه. بله، برای جلب رضای خداست.
بهتر اینجوری بگیم مقصود ما از عبادت این مناسک و اعمال ظاهریه که تو عرف مردم تا میگی عبادت اونا به ذهن میاد. کاش یه موقعی فرا برسه تا ما گفتیم عبادت اون معنای دقیقی به ذهن بیاد که تک تک و لحظه لحظه زندگی ما رو شامل میشه.
اون دیگه هیچ حد و مرزی نداره.
اون نه دیگه، اون اصلا حد و مرز نداره که هیچی. ما دفعه پیش گفتیم کسی میتونه به هدف خلقت برسه که تمام زندگیش عبادت یا به معنای حالا دقیق ترش عبودیت باشه، این هر عملی انجام میده به قصد بندگی خدا انجام بده. اما اینجا باز چون سوالتون سوال خیلی دقیق بود، تأکید میکنم که مقصود من از عبادت این اعمال ظاهریه که این مثالم در بارش زدم. به هر حال گفتم که ما در قرآن هم میبینیم که وقتی میخواد نیکی رو معرفی بکنه در آیه 177 سوره بقره میبینیم که اونجا هم میفرماید که نیکی این نیستش که حالا روتو به سمت مشرق یا مغرب بکنی و اینها، نه، نیکی اینه که تو ایمان داشته باشی به ملائکه، به کتاب، به نبیین. حالا در ادامه
خب بزن آیه رو بشنویم.
بشنویم.
لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
نیکی تنها این نیست که به هنگام نماز روی خود را به سوی مشرق و یا مغرب کنید و تمام گفتگوی شما درباره قبله و تغییر آن باشد و همه وقت خود را مصروف آن سازید، بلکه نیکی و نیکوکار کسی است که به خدا و روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورده و مال خود را با همه علاقه‌ای که به آن دارد به خیشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان انفاق می کند. نماز را برپا می دارد و زکات را می پردازد و همچنین کسانی که به عهد خود به هنگامی که عهد بستند وفا می کنند و در برابر محرومیت ها و بیماری ها و در میدان جنگ استقامت به خرج می دهند. اینها کسانی هستند که راست می گویند و گفتارشان با اعتقاداتشان هماهنگ است و اینها هستند پرهیزگاران.
آیه های زندگی.
خب شنوندگان گرامی، آیه 177 سوره مبارک بقره رو شنیدیم، یکی از زیباترین آیاتی است که در این دست میشه بهش استناد کرد. خب آقای عباسی توضیح درباره معنا و محتوای آیه دارید بفرمایید. ضمن اینکه تذکر بدم خدمتتون که وقت ما معمولا 10 دقیقه برای بحث‌های گام‌های موفقیت اختصاص میدادیم، الان 18 دقیقه و نیم از وقت برنامه گذشته.
خب این برنامه گام‌های موفقیت در زندگی مشترک این بحث مظلومیه. ما هر وقت یه بحث مهمی داریم از این میزنیم یا 7 8 10 برنامه‌ای شده بهش نپرداختیم. حالا یه خود دلجویی از این بحثم شده امروز. اشکال نداره، فقط من توضیح خاصی درباره این آیه ندارم چون ترجمهش کاملا گویا بود که شما اگر به این مصادیقی که خداوند متعال در این آیه برای نیکی آورده دقت بکنید، همه جور عبادت هست، فقط اون مناسک نیست. بحث عبادت مالی، عبادت بدنی، عبادت اجتماعی، عبادت فردی، عبادت ظاهری، عبادت باطنی، که واقعا اگر کسی به این آیه و آیات نورانی دیگه قرآن عمل بکنه تو مسئله عبادت باید به یه حد اعتدال برسه.
بله، و شکیبایی در سختی ها این از مصادیق خیلی روشنش که انسان خیلی خوب توجه داشته باشه که حتی این شکیبایی که میکنه در سختی ها از دیدگاه خداوند یک کار نیک حساب میشه و اجر بسیاری هم دارد. خب تشکر میکنم از شما جناب استاد عباسی. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که اگر مایل هستید با ما در ارتباط باشید 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره شهر قم 0351 در اختیار شما عزیزان هست. از همین لحظه و در تمام ساعات شبانه روز در همه ایام هفته بحثی که ما داشتیم در برنامه گذشته و جناب استاد عباسی بهش پرداختن بحث سبک زندگی بود. در برنامه هفته گذشته متاسفانه سامانه تلفنی رادیو معارف دچار اختلال بود و بیشتر از طریق پیامک شنوندگان گرامی با ما ارتباط برقرار کردن. از همه این عزیزان سپاسگزار هستم. باز هم یادآوری میکنم 30553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است. عدد 410 هم به عنوان شناسه این برنامه فراموش نشه. زندگی نعمتی است خدادادی که برای ما در نظر گرفته شده تا بتونیم به آخرتی سعادتمند و جاوید برسیم. زندگی همه شما پر از سعادت و سرفرازی.
زندگی را دوست دارم، دوست دارم با تو باشم، با تو باشم. زندگی را دوست دارم، دوست دارم با تو باشم، با تو باشم. یا تو باشی در کنارم، با تو باشم، با تو باشم، یا تو باشم. زندگی بی عشق یعنی لحظه ها را پوچ کردن، اثر کوی محبت پا کشیدن، کوچ کردن. زندگی کردن کجا و زنده بودن؟ زندگی را دوست دارم، زنده بودن را نخواهم. زندگی کردن کجا و زنده بودن؟ زندگی را دوست دارم، زنده بودن را نخواهم. زندگی را دوست دارم از برای مهربانی، مهربانی.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، همراهان فرسامان تربیتی خانواده، بحث ما درباره سبک زندگی بود در برنامه گذشته. حتما با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره مباحث مطرح در این برنامه با ما در میون بگذارید. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251. در برنامه گذشته که ارتباط تلفنی ما قطع بود، بیشتر از طریق پیامک عرض کردم، دوستان با ما ارتباط برقرار کردن. از شماره 913-1283 نوشتند: عالی میشه اگه از سبک زندگی دینی صحبت کنید. ما که در یک اجتماع پر از تجملات زندگی میکنیم، بهتر میتوانیم توازنی بین اعتقادات و زندگی فردی و اجتماعی خود به وجود آوریم. از شماره 918-3245 نوشتن: حرفای شما درباره هدف زندگی یه جوریه. من همونطور که نوشته میخونم آقای عباسی، اگه دیدید یه جوریه بدونید که به هر حال از عرض بنده نیست. حرفای شما درباره هدف زندگی یه جوریه، انگار که شما تو این عالم نیستید و دارید از یه عالم دیگه حرف میزنید. بالاخره ما تو این دنیا زندگی میکنیم، مگه میشه توی این دنیا زندگی بکنیم و کاری به لازمه های اون نداشته باشیم؟ ما دوست داریم از این دنیا لذت ببریم، اما شماها یه جوری حرف میزنید که انگار کسی که از دنیا استفاده میکنه آدم بیدینیه. استغفرالله. به نظر من بهتره بساط این حرفا رو جمع کنید تا مردم از دین و ایمون زده نشن. خب قضی تند لحنش، بفهمید اگه دکتری دارید.
نه، من از این حالا تندا نمیدونم خوبه یا بد، ولی خوشم میاد. یعنی احساس ما یک کسی راحت حرفشو داره میزنه، بس پرسمانه و پرسش و پاسخه. بنا هم نیست بین ما و شنونده اصلا تعارفی وجود داشته باشه. ما خیلی روک حرف میزنیم، کسی که روک حرف میزنه باید
تحمل جواب روک هم داشته باشه.
من قبل از هر چیزی باید بگم که فکر نمی کنم کسی با این حرف از دین و ایمون زده بشه. اتفاقا خیلی از مردم حتی تو کشورهای دیگه تو کل دنیا به این نتیجه رسیدن که زندگیایی که رنگ و بوی دنیا گرفته نه تنها لذت حقیقی نداره، بلکه همش دردسر و استرس. ببین من یه مثال میزنم. حالا آقای برنامه این سوال اول از شما بپرسم. خب ما دیگه روک صحبت بکنیم دیگه. زندگی الان رنگ و بوی دنیا بیشتر داره یا مثلا زندگی 3 دهه پیش تو خود کشور ما؟ یعنی اون موقع مردم راحت‌تر، بهتره بگم ساده تر زندگی میکردن یا الان؟ یه جوانی اون موقع ساده تر ازدواج میکرد یا الان؟ حالا شما فکر کنید 2-3 دهه پیش بالاخره یادتون هستیه.
بله من سن من بیشتر از 3 دهه هست. تا اون موقع یادمه به نظر میرسه که امروز قدری دنیایی تر شدیم. حالا من اینجوری برداشت میکنم،
مثلا قبلا یه مهمون میخواست بیاد خونه ما، واقعا این قدری که الان مهمون میخواد بیاد خونه مردم دغدغه داشتن. خب میومدن کنار هم یه چیز ساده میخوردن، زیاد هم دغدغه نداشتن. 2-3 جور خورش و 2-3 جور برنج و 2-3-4 جور میوه و میوه حتما باید هیکلش چقدر باشه و یه خورده نمیدونم دور کمر پرتقاله رو با یه متر بگیر مثلا 20-30 سانت باشه. اون موقع اصلا توی حرفا نبودن، بس راحت هم زندگی میکردن.
از روی مهمونی صحبت کردید واقعا دادل برای تازه کردید، چون که ما موقع تلفن که خیلی کم بود، موبایل که اصلا نبود، تلفن هم همه کسی نداشت. معمولا مهمونی ها سرزده بود، مخصوصا در روزهای تعطیل. وقتی سرزده هم میرفتن میرفتیم یا میامدن، هرچه تدارک دیده شده بود همون مصرف میشد دیگه.
و واقعا دغدغه و اضطرابی نبود، درسته. فقط مهمانی ها لذت داشت. الان طرف از 2-3 روز قبل برای یه مهمانی یه عزایی میگیره، برای یه عروسی اول یه عزایی میگیره، بعد اون مهمانی و عروسی، بعد مهمانی و عروسی دوباره یه پیش عزا داره و یه پس عزا داره و این وسط هم یه حالا دوتا لبخند رو لبش. البته حالا من یه مداد دارم مبالغه میکنم، ما هم
از واقعی قدرنی خیلی وقتا همینطوره. حالا
خب
دیدید
الان خیلی ها به این نتیجه رسیدن که اینقدر در بند دنیا بودن دردسر، اضطراب، استرس، افسردگی. همین چند روز پیش یکی از خبرهای مهمی که منتشر شد، خبر بین المللی هم بود، این بود که عصر امروز ما شده عصر اضطراب، عصر افسردگی، در حالی که دنیا امروز خیلی برخوردارتر از گذشته است. ما خودمونو دوروبرمونو میبینیم قشنگ مشهوده. من همین دلیلم من معتقدم امروز مردم دنبال حرف نو میگردن و معتقدم که برای مردم دنیا هیچ حرفی نوتر از حرف فطری نیست و هیچ حرفی هم فطری تر از حرف خدا و اهل بیت علیهم السلام نیست. این نکته.
بله.
نکته دوم، اتفاقا ما درباره همین دنیایی که شما ازش حرف میزنید، میگید ما تو این دنیا زندگی میکنیم، میخوایم تو این دنیا زندگی کنیم، لازمه هاشو باید بپذیریم، میخوایم از این دنیا لذت ببریم، ما درباره این دنیا هم حرف داریم. ما گفتیم لازمه تغییر در سبک زندگی تغییر نوع نگاه ما به زندگی است، نوع نگاه ما به عالمه. این دنیایی که ما ازش حرف میزنیم از نگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام کجاست؟ چه ویژگیهایی داره؟ اصلا برای چی هست؟ یکی از ویژگیهای اصلی این دنیا اینه که این دنیا دنیای گذراییه، اصلا ماندگار نیست. حضرت علی علیه السلام فرمودن از دنیا دار و ممر لا دار و مقر، دنیا گذرگاه اقامتگاهی نیست. اولین نگاه، شما میخواید از یه جایی عبور کنید،
بله،
ولی یه توقفی هم تو اونجا دارید. وقتی میخواید بسازید اونجا رو، مطمئنن جوری میسازید که به اندازه یه توقفگاه ارزش داشته باشه این ساختن و این خرج کردن. یکی از اصلی ترین نکته اینه. و جالبه تو نگرش مادی، تو تفکر غیر دینی، اصلا نمیخوان بپذیرن که دنیا یه روزی تموم میشه برای اونها. به همین دلیل اون موقعی که شما حرف از مرگ میزنید توی تفکرات مادی میریزن به هم، اصلا میگه حرفا رو نزن، تو حرف از زندگی بزن، زندگی یعنی حرف از این دنیا بزن. فکر نمیکنه به اینکه یه روزی خواهد رفت، چون این فکر داغونش میکنه. او جوری زندگی میکنه که انگار الالعبد تو این دنیا میخواد نفس بکشه و اصلا چیزی غیر از این دنیا وجود نداره، همش هر چی هست تو این دنیاست. دنیا گذرگاه، گذرش هم خیلی کوتاهه.
حالا چرا کوتاه؟ چون با ابدیت آخرت مقایسه میشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن از دنیا ساعتون، دو کلمه است، دنیا یه لحظه است، واقعا هم یه لحظه است دیگه. شما ریاضی بخواید فکر بکنید، این میزان توقفتون در دنیا در برابر ابدیت میشه یه لحظه دیگه، هر چقدر هم طولانی باشه. فجعلوها طاعتن، یه لحظه هم بگذارید به طاعت خدا بگذره دیگه. نکته دوم، این دنیا دنیای وسیله‌ایه، دنیای مقصدی نیست. این دومین ویژگی نوع نگاه دین به دنیاست.
بله.
یعنی دنیا وسیله ایست برای رسیدن به آخرت، که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه 156 نهج البلاغه فرمودن به دنیا تهرز الاخره. اصلا جایگاه دنیا معلوم شد. یا شما این از بچگی شنیدیم دیگه، از دنیا مزرعه الاخره، دنیا مزرعه آخرت. اینجا وسیله است، کشتگاهه، یه جاییه که توش میکنن، یه جای دیگه میخوان درو بکنن. یه دعایی از ابو حمزه از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که خود حضرت این دعا رو به نام دعای جامع نامیدن.
خود امام علیه السلام؟
بله.
خب
در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 588 اومده. خیلی جالبه، ما این دعا رو بخونیم. جز دعاهای معروف نیست، شاید یکی از عیبای ما شیعه هم این باشه که دعاها رو فقط تو همین مفاتیح میبینیم. اونم بعضی دعا، دعای کمیل، ابو حمزه، مثلا جوشن، اونم عربیاش، حالا توش دنبال چی بودن بمونه، چون شاید رفتی به ثوابش هم نداشته باشه. حالا اینو کنایی عرض کردم. خیلی جالبه اینجا میفرماد اسألک اللهم الرفاهیت فی معیشتی. امام باقر علیه السلام از خدا مطالبه میکنه. چی رو؟ رفاه در زندگی رو. خب پس رفاه چیز بدی نیست؟ نه. اما ادامه، ما ابقیتنی اسألک اللهم الرفاهیت فی معیشتی، ما ابقیتنی، خدای تا تو این دنیا هستم به من رفاه بده.
بله.
اما معیشتن اقوا بها علی طاعتک، من این رفاه رو تو این زندگی میخوام، اما برای کدوم زندگی؟ زندگی که به من قوت بده تا بتونم طاعت تو رو انجام بدم. و ابلغ بها رضوانک، من بیام به سمت رضوان تو با این معیشت و زندگی برسم به اون مقصد که خوشنودی و رضای توه. و اسیر بها الی دار الحیوان غدن، کدوم زندگی رو من میخوام؟ کدوم رفاه رو میخوام؟ برای کدوم زندگی؟ رفاه در زندگی که من رو برسونه به دار الحیوان، یعنی آخرت، زندگی حقیقی. ببینید همش وسیله است. حالا اگر وسیله شد اصلا قابل سرزنش هم نیست. امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت‌های نهج البلاغه است، الان دقیق یادم نیست کدوم حکمت، کسی دنیا رو سرزنش میکرد در محضر امیر مؤمنان علی علیه السلام، شاید هم منتظر بود ازت یه جایزه‌ای بهش بده، آفرین تو هم چقدر مثلا شیعه درست حسابی شدی، دنیا رو داری سرزنش میکنی. ولی چون او دنیا رو از یه نگاه دیگری جز اون نگاهی که امیر مؤمنان علی علیه السلام سرزنش میکرد از دنیا بد میگفت، حضرت به او تاختن، گفتن چرا دنیا رو داری سرزنش میکنی؟ بعد مفصله یه تیکش میفهمد ان الدنیا دار و صدق لمن صدقها و دار و عافیت لمن فهم عنها و دار و غنا لمن تزود منها. دنیا خانه راستیه برای کسی که با آن به راستی رفتار بکنه، و سرای عافیت برای کسی که از اون چیزی بفهمه، و سرای بی‌نیازی برای کسی که توشه‌ای ازش بر بگیره، و دار و موعظت لمن تعذب بها، اصلا سرای وعظ و نصیحت برای کسی که ازش موعظه بگیره. مسجد و احباء الله، تو دنیا داری سرزنش میکنی؟ دنیا مسجد دوستان خداست، و مصلا و ملائکت الله، اینجا نمازخانه ملائکه خداست، عبادتگاه ملائکه خداست، و محبت و وحی الله، محل فرود وحی خداست، و متجر و اولیاء الله، اینجا تجارتگاهه. چرا سرزنش میکنید؟ تجارتگاه اولیاء خداست. اما کدوم تجارتگاه؟ اکتسبوا فیها الرحمه و ربحوا فیها الجنه. این اولیاء خدا میان اینجا تجارت میکنن، تو تجارتشون چی به دست میارن؟ رحمت الهی رو. سودش چیه؟ بهشت. این دنیا دنیای وسیله‌ایه. اما ما میگیم تو این دنیا باید ازش بهره برد، متاع باید ازش بهره برد، هر اندازه‌ام خدا اجازه داده بهره ببر ازش، اما بهره بردن از دنیا به چه مقصدی؟ به مقصد خودش یا به یه مقصد دیگه؟ چقدر بهره ببرم؟ از چه چیزهایش استفاده بکنم؟ دنیا وقتی وسیله شد اینقدر مورد ستایش قرار میگیره، اما وقتی مقصد شد، وقتی مقصد شد به خارترین شکل ممکن سرزنش میشه. این روایت هم بخونم. بله. امام صادق علیه السلام فرمودن که حضرت رسول سلام الله علیه و آله جایی عبور میکردن، عبارت اینه: به یه بزغاله گوش بریده مرده توی زبالدان افتاده برخورد کردن. بزغاله است، گوش بریده است، مرده است، تو زبالدونی هم است.
خب
بعد رو به اعصاب کردند و فرمودن اینو مرحوم شیخ کلینی در کافی جلد دو میاره.
بله.
فرمودن این بزغاله چقدر میارزه؟ مرد نگاه کردن، آخه اصلا آدم دلش نمیدونی نگاهش بکنه. گفتن حالا اگه زنده بود یه درهمی میارزید، اگه زنده بود. حضرت فرمودن والذی نفسی بیده لدنیا اهون علی الله من هذا الجدی علی اهله. به خدا قسم دنیا برای من، ببخش، دنیا در نزد خدا از این بزغاله‌ای که توی این زباله دون افتاده، از این بزغاله در نزد صاحبش پستره. این بزغاله رو برای چی انداختن اینجا؟
چون بی‌ارزش
بود. دنیا... کدوم دنیاست این؟ این همون دنیای مسجد و احباء الله است که قسم بخوره، قسم به آن کسی که جانم در دست او، دنیا بی‌ارزش داره؟ نه مطمئنم. دنیایی که مقصد قرار میگیره، دنیایی که محبتش اصیل میشه. خب من تمام اینا رو گفتم برسم به اینجا که ما کی گفتیم از دنیا استفاده نشه؟ حتما باید از دنیا استفاده بشه، حتما باید از نعمات الهی استفاده بشه، اما استفاده از دنیا اگر مدیریت بشه به قصد رسیدن به اون زندگی آخرتی، به صورت خودکار میزان استفاده ما از دنیا رو مشخص میکنه. وقتی میبینیم یه نفری خونش رو آنچنان میسازه، هزینه های گزاف، بعد برادرش مستأجره، خواهرش قرض داره، همسایه‌شون پول نداره مثلا بچه‌شو مداوا بکنه، این میتونه واقعا بگه من این خونه رو ساختم با این همه تجملی که خرجش کرد، با این همه تجملی که براش گذاشتم، به خاطر این بوده که تو آخرت مثلا زندگیم بهتر باشه؟ مثلا واقعا میتونه همچین حرفی بزنه؟ اگر میخواست اینجوری فکر بکنه چجوری برخورد میکرد؟ فکر داداشش نبود، فکر خواهرش نبود. ما بیایم این سوال از خودمون بپرسیم که ما اگر به دنیا به چشم یک وسیله نگاه بکنیم چه اتفاقی میفته تو میزان استفاده ما از دنیا؟
بله. آیا عباسی، چندمین برنامه فرسمان تربیتی خانواده است که نمیدونم به شکل اتفاقی بگم یا تصادف، مباحث اصلی برنامه با بحث گام‌های موفقیت در زندگی مشترک با هم خیلی تناسب پیدا میکنه. در همین برنامه امروز شما در بحث اعتدال در مسائل عبادی حدیث رو از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خوندید که پیامبر خدا فرمودند منی که پیامبر شما هستم هم گوشت میخورم، هم از بوی خوش استفاده میکنم و هم با خانواده خودم ارتباط دارم. یعنی دنیا در نگاه پیامبر این گونه نیست که کلا رو ترک بکنه، رها بکنه. حالا هم که الان بحث پرداختن به دنیا رو مطرح میکنید کاملا تناسب داره با همون بحث.
اجازه بدید من اینجا یه نکته بگم.
بفرمایید.
ببینید، شاید بعضیا تو ذهنشون باشه این سوال که شما دقت میکنید به برنامه پرسمانی مدت خیلی بحثای مبنایی اعتقادی و فلان دارید بحث میکنید.
بله.
فراموش نکردیم پرسمان خانواده است. تو این همه سوال چرا این سوالا رو انتخاب میکنید؟ شاید برای بعضی این سوال پیش بیاد، چون مثلا تا چند جلسه پیش بحثمون این بود در روسیه‌مون چجوری برپا بشه، نمیدونم زن و شوهر با هم اختلاف دارن چیکار بکنن، اون دختره پسره رو میخواد، پسره دختره رو میخواد، اینا چجوری به هم برسن. یو اومدید بحث دنیا و بحث، شاید در بعضی این سوال باشه. من در یک جمله میخوام بگم، ما اگر میخوایم شیوه زندگی کردنمون عوض بشه، روابطمون عوض بشه، باید آن گونه زندگی کنیم که فکر میکنیم فکر ما مدعی هستیم دینیست.
بله.
مدعی هستیم فکر ما دینیست. ما یک بار دیگه این فکری که با ادعای ما مهر دینی خورده باید مرور کنیم، این فکر رو تصحیحش بکنیم، به معنای حقیقی کلمه دینی بکنیم، بعد همون جوری که فکر میکنیم زندگی بکنیم. ما اگر نگاهمون به دنیا نگاه درستی نباشه، اونجوری که قرآن و اهل بیت علیهم السلام گفتن، واقعا از خیلی چیزهایی که الان مصداق بارز دنیاگرایی نمیتونیم بگذریم.
بله آقای عباسی، در بین پیامکایی که در برنامه هفته پیش شنوندگان گرامی ارسال کرده بودن، سوالی است که به ادامه هم بحث شما در واقع میشه متصلش کرد. شما اشاره کردید به اینکه در نگاه دینی دنیا یک ابزار هست برای زندگی آخرت. این پیامک محتوای سوالی است در همین موضوع. ان شاء الله در ادامه برنامه این سوال رو خواهم خواند. شنوندگان گرامی رو دعوت میکنم که همچنان با تلفن‌های خودشون و پیامک‌های خودشون یارو همراه ما باشند. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0351 در اختیار شما گرامیان هست. 3553 هم شماره سامانه پیامک کوتاه رادیو معارف، عدد 410 شناسه پرسمان تربیتی خانواده است. بخشی از بیانات مقام معظم رهبری درباره سبک زندگی آماده پخش است، با هم بشنویم.
جامعه بدون آرمان، بدون مکتب، بدون ایمان ممکنه به ثروت برسد، به قدرت برسد، اما اون وقتی هم که به ثروت و قدرت برسه تازه میشه یک حیوان قدرتمند، یک حیوان سیر و قدرتمند. و انسان گرسنه از حیوان سیر ارزشش بیشتره. اسلام این رو نمیخواد. اسلام طرفدار انسانی است که هم برخوردار باشد، هم قدرتمند باشد و هم شاکر و بنده خدا باشد. جبهه عبودیت بر خاک بسایه. انسان بودن، قدرتمند بودن و بنده خدا و عبد خدا بودن، این اون چیزی است که اسلام میخواد. میخواد انسان بسازه. الگوی انسان سازی است.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 2910551 2910552 با پیش شماره 0251.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه برنامه پرسمان تربیتی خانواده. آقای عباسی، همونطور که عرض کردم در بین پیامکایی که ارسال شده، پیامکی هست که الان مناسب هست مطرح بکنم، از شماره 935 3051 نوشتن: اولا تشکر میکنم از اینکه به بحث سبک زندگی به صورت مبنایی پرداخته. ثانیا یکی از اصلی ترین عقاید اسلامی عقیده به معاد است. واقعا وقتی ما حرف از سبک زندگی میزنیم چند روزه باید به بحث معاد توجه کنیم؟ آیا اعتقاد به معاد میتواند در سبک زندگی ما مؤثر باشد؟
خب ایشون با این سوالشون ما رو وارد یه حالا گام دیگری از این مباحث مبنایی میکنن. من باز تأکید میکنم پرداختن به این مسئله مبنایی بدون تردید لازمه رسیدن به یک انگیزه، اون هم انگیزه کافی و زیاد برای تغییر سبک زندگیه. و یکی از اصلی ترین مشکلات ما اینه که وقتی میخواییم سبک زندگی رو عوض بکنیم توجهی به این مسائل مبنایی نداریم. من اینجا بله. هم یک گلایه میکنم هم یک درخواست. گلایم اینه که مباحث سبک زندگی رو که من دارم گاهی اوقات بالاخره پیگیری میکنم جاهایی مطرح میشه، خواهش میکنم از سطحی نگاه کردن به این بحث پرهیز بشه. واقعا این بحث بسیار بحث اساسی و مهمیه، همونجوری که مقام معظم رهبری در اون سخنرانی مهمشون بارها تاکید کردن. و سطحی برخورد کردن با این بحث به معنای از بین بردنشه. درخواستم هم اینه که وقتی ما به این بحثا میپردازیم اون نگرش دینی تو مسائل مبنایی رو حتما در نظر بگیریم که خدای نکرده در دام تقلیدهای از دنیای غربی که به هر حال با یه تمدن مادی داره اداره میشه نیفتیم.
آیا باید میتونیم به یه معنا بگیم اصلا همه مباحثی که در این برنامه مطرح میشود بحثای سبک زندگی بوده و هست؟ چون که مثلا شما مثال میزنید به بحث جهیزیه، بحث مراسم ازدواج، بحث های دیگری که در برنامه گذاشته مطرح میکردید، اینا همه زیر مجموع های بحث سبک زندگی است. میتونیم بگیم برنامه پرسمان تربیتی خانواده اومده داره همون بحث های قبلی خودش رو مبنایی تر و عمیق تر مطرح میکنه. یعنی دست کاملن... جدیدی نیست در
بله بله کاملا همینطوره و اتفاقا من خیلی خوشحالم که بگم پرسمان خانواده که قبلا حالا به اسم پرسش پاسخ تربیتی بحثش رو آغاز کرد، یکی از یا بهتر بگم اولین گامی که ما در پرسش و پاسخ تربیتی رفتیم بحث زندگی و هدف زندگی بود.
درسته.
گفتیم هر چی می‌خوایم توی این بحثا بگیم، توی این گام‌ها بگیم، باید این بحث مبنایی حل بشه تا حرف‌های ما قابل پذیرش بشه. بهم. که حرف‌های ما هم نبود و نیست، حرف‌های اون میزانی که از آیه و روایت میگیم حداقل حرف‌های دین هست. اما معاد خوب. کاملاً درسته، ما تو بحث سبک زندگی اگر به معاد توجه نکنیم، اگر به آخرت توجه نکنیم، اصلا نمیتونیم سبک زندگی دینی رو بپذیریم. ببینید من یه مثال میزنم. یه مسئله توی دنیای غرب الان وجود داره، اون مسئله اینه رابطه بین پدر و مادرها و بچه‌ها رابطه سردیست. به شدت خانه سالمندان تو دنیای غرب داره فعالتر میشه، همیشه از گذشته فعالتر. پدر و مادرها به یه سنی که میرسن بچه ها به راحتی آب خوردن این بچه پدر و مادرها رو میذارن خانه سالمندان و خودشون باشن زندگیشون رو میکنن. فقط سر ماه شاید اگه پدر و مادر حقوقی چیزی نداشته باشن به خانه سالمندان پرداخت بکنن، بعضیشون هم این پرداخت هم نمیکنن. خب ببینید این الان یه سبک دیگه، یه سبک زندگی دنیای غربه. من الان به یه کسی که اعتقادی به معاد ندارد، اعتقادی به استفاده از دنیا برای رسیدن به معاد ندارد، اعتقادی ندارد که دنیا اصیل نیست آخرت اصیله، اعتقادی به این ندارد که دنیا مقصد است دنیا مقصد نیست وسیله است آخرت مقصد است، به اینا اعتقاد نداره. بعد باباش پیر شده، مریض شده، زحمت داره، حتی با عرض معذرت قضای حاجتش دستشوی رفتنش هم باید پسرش مثلا معذره برای این کار رو بکنه. بعد بابای تو تکلم دچار مشکل شده، قضا خوردنش دچار مشکل شده، این باید قضا بذاره تو دهن بابای. آیا برای من به این چی بگم؟ بگم چرا تو باید این پدر رو نگه داری و زحمتش رو بکشی و خانه سالمند رو نبری؟ چی بهش بگم؟
خب البته میشه مطالبی گفت ولی واقعا تاثیرگذار ممکنه نباشه. این
که واقعا من
خاطر انسان دوستی،
انسان دوستی بدون اعتقاد به معاد، بدون اعتقاد به دنیای گذرا، بدون اعتقاد به این که من آمده ام در این دنیا تا با عبودیت خدا به مقصد آخرت برسم، اصلا انسان دوستی اگه بود که خب اونا هم به انسان دوستی و حیوان دوستی و به اینا مشهورن دیگه، این که ما حقوق بشر داریم و حقوق حیوانات هم بعض وقتا از حقوق انسان ها بیشتر بهش توجه میکنن،
میزنه جلو بازی.
بله خب بله. چرا اونجا این اتفاق نمیفته؟ چرا همینجور خانه سالمندان داره بازارش گرمتر میشه؟ ببینید من اگر نیارم اینها رو در متن زندگی و زندگیمو بر اساس اینها مدیریت نکنم، من اتفاقا یه مثالی زدم درباره یکی از انسانی ترین کارها، پدر و مادری که تو رو بزرگ کردن اون موقعی که هیچ کس مدافع تو نبود، اون موقعی که محتاج تو هستن، این انسانی ترین چیزه. یعنی اصلا شاید نیازی به دینم نداشته باشه، یه خود انسانیت داشته باش، آزاده باش، این بابا رو نمیداز دوری بس سالی یه بارم بهش سر نزنی، درست شد؟ ولی وقتی اعتقاد به معاد نیست، اعتقاد به دنیای گذران نیست، اعتقاد به این مبا نیست، این هیچ انگیزهی برای این کار نداره. پس ما باید حتما تفکر و اعتقاد به معاد رو تو متن زندگی، تو متن مدیریت کارهامون بیاریم. یعنی هر کاری که میخوایم انجام بدیم این فکر رو بکنیم که تو آخرت من چه اثری داره. مثلا میفرماید که هر کسی دوست داره که سکرات موت، اون سختی های جان دادن برش آسان بشه، به پدر مادرش نیکی کنه. ببینید من اگه اعتقاد به معاد داشته باشم، از مرگ بترسم، از اون سختی های جان دادن شب اول قبل نمیدونم قیامت و فلان بترسم، الان انگیزه دارم. چرا؟ چون من میخوام اونجا برم، میخوام برم اونجا ابدی زندگی بکنم. اینجا گذراست. ببینید در آیه 39 سوره غافر میفهمند انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخره هی دار القرار. چقدر تذکر دقیق، این دنیا یه متاعه، یه کالاست، باید ازش استفاده کنیم، از رستم به یه جای دیگه.
بله.
تو پول نمونیم، پوله رو خرجش کن، کلکسیون پول که نمیخوای درست بکنه که از این پول رو خرج کن یه چیزی بخر. چی باید ازش باش بخری؟ و ان الاخرته یا دارالقرار، اونجایی که تو به صورت پایدار و همیشگی می‌مونی اونجاست. و این نکته بسیار مهمه در تفکر قرآنی. اگر کسی در تفکر به معاد احتمال وقوع معاد رو هم بده، این احتماله حتی اگه به یقین 100% نرسه میتونه سبک زندگی رو عوض بکنه.
چطور؟
در سوره بقره آیه 45 و 46 میفرماید واستعینوا بالصبر والصلاة، کمک بگیرید از صبر و نماز. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، به راستی که این کار سنگین و گرانه مگر بر فروتنان. حالا خاشعین کیان؟ ببینید خاشعین یه سبک زندگی دارن، اولا خشوع دارن در برابر خدا، خشوع دارن، صبر دارن. حالا صبر نماد یه نوع عبادت، نماز میخونن.
بله.
اینا کیان؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، اینا کسایی هن که گمان دارن یظنون که به ملاقات پروردگارشون خواهند رفت. بعضی از مفسرین ذیل این آیه به یه تعبیر دقیق اشاره کردن و اون این که چرا قرآن میگه یظنونه؟ خب علم لازم نیست؟ میگن نه، میخواد این آیه اینو بگه که شما گمان به آخرت، یعنی یک زندگی ابدی هم داشته باشید، فقط گمان داشته باشید، احتمال وقوع این قیامت با این عظمتی که گفته شده رو بدید، سبک زندگیتون میریزه به هم. من یه خاطری رو تو برنامه‌های سحر تعریف کردم، شنوندهایی که حالا برنامه بهشت اجابت گوش میدن اینو براشون تکراری، ولی خوبه اینجا تکرار بکنن. یه استادی تعریف میکرد که یه دختر خانمی که به هیچی مقید نبود، کاملا غربی زندگی میکرد، نه نماز میخوند نه روزه میگرفت، حجابش، زندگیش، یه موقعی
تو ایران،
تو ایران
خب
به شدت متحول شد، محجب شد، چادری شد، نمازخون شد. من سر این تغییر رو میخواستم بدونم چیه و خودش برای من بیان کرد. خب اصلا این دوتا شبیه هم نبودن، هیچ شباهتی نداشتن. خودش اینجوری بیان کرد که من یه موقعی نشستم به فکر کردم، فکر کردم به این که آیا قیامتی هست یا نیست. وقتی تو فکرهای خودم خلاصه غرق شده بودم، گفتم من که یقین ندارم قیامتی هست. کی گفته؟
شاید باشه شاید نباشه،
شاید باشه شاید نباشه، ولی بعضی ها میگن هست. حالا میریم امام روحانی ها جایی مثلا یهو به گوش اون میخوره، میگن قیامتی از بهشتی از جهنمی، من میگن ابدی هم هست. نشستم فکر کردم، به خودم گفتم اگر قیامتی نباشد
خب
چه اتفاقی میفته؟ من حالا کل دنیا رم که لذت ببرم، بعدش چی میشه؟ هیچ دیگه.
نهایتاً 60-70 سال دیگه.
نه بعدش من دیگه نیستی محضم دیگه. دیگه چه لذت برده باشم چه نبرده باشم، نه حسرتی نه چی، هیچی. آخ کاش استفاده میکردم. دیدی قیامتی نیستش، من باختم، اصلا نیستم که بخوام. اما اگه باشه چی؟ یه دفعه اصلا لرزیدم، به خودم نهیب زدم. اگه باشه میگن ابدیه ها، بعد میگن اگه باشه دیگه برگشت پذیرم نیست ها، میگن اگه باشه بعد تو این دنیا جمع بکنی بر اون ابدیت. به این قیامت و مفهوم ابدیت که فکر کردم لرزیدم و من با همون احتمال برپا شدن قیامت زندگیم عوض شد، به گونه ای که اگر قیامتی بود من نباخته باشم. یعنی واقعا مسئله قیامت اصلا شوخی بردار نیست. بیاید ما همین فکری که این خانم کرد، یه مقداری ما همه این شنونده ها تصمیم بگیرن. حالا برنامه که تموم شد، نزدیک اذان هم هست تو خیلی از شهرها، یه چند دقیقه فکر کنم به این که واقعا زندگیمون رو ما داریم بر اساس قیامت مدیریت میکنیم. یعنی بر این اساس داریم قیامت میکنیم که بر این اساس داریم مدیریت میکنیم که اگه قیامتی بود ما تو قیامت راحت باشیم، یه زندگی ابدی با آسایش برای خودمون فراهم کرده باشیم. کدوم کارمون برای اینه؟ نوع برخوردمون با پدر مادرمون، نوع برخوردمون با قانون، نوع برخوردمون با همسایه، نوع برخوردمون با بچه‌هامون، همین چیزایی که تو سبک زندگی موثره دیگه، واقعا چقدرش در مسیر ساختن ابدیت ماست. من فرصت نیست، خیلی دوست دارم تأکید کنم به شنوندگان محترم،
بله،
یه چند لحظه‌ای درباره مفهوم ابدیت فکر کنید. چند لحظه اصلا فکر کردن درباره مفهوم ابدیت به شدت آدم رو بیقرار میکنه.
من تصور میکنم که اگر با این نگاه نریم سراغ زندگی، اصلا سبک زندگی اسلامی محقق نمیشه.
هیچ وقت
شاید شباهت هایی داشته باشه زندگی ما با زندگی اسلامی یا اون سبک زندگی اسلامی، ولی نمیرسیم به اونجا. یعنی به نظر بنده نمیتونم درک بکنه یا همچین چیزی رو، کسی توجه به معاد و آخرت نداشته باشه، دنیا رو ابزاری نبینه، ولی بگه من سبک زندگیم اسلامی خواهد شد.
آقای عباسی
خیلی زمان کمی داریم.
خب یه نکته پس من بگم، به
پیامک‌های دیگه هم داریم، تماس تلفنی هم داریم. حالا بخواد شما مطلبتون رو بفرمایید. حالا
اگر چقدر وقت داریم؟
ما کلن 3 یا 4 دقیقه.
خب اگر میخواید ما این مطلبه رو تمومش بکنیم، که چون به بقیه که بعیده برسیم.
خب بفرمایید، مطلبتون رو بفرمایید.
ببین دو تا نکته من میخوام بگم. یک روایت از امام صادق علیه السلام که فرمودن که کسی که لیسم نامن ترک دنیا حول آخرته ولا آخرت حول دنیا. ما وقتی میگیم آخرت اصیله، به این معنا نیستش که در دنیا خودمون رو از مواهب و نعمتها و داده های الهی محروم بکنیم. نه خیر، خدا حلالش رو که به ما داده، داده که استفاده کنیم. اما بحث در اینه که اینا اصیل نشه. حالا کسی به بهانه آخرت دنیا رو رها کنه، ازدواج نکنه، دنبال پول نره، خونه برای خودش نگیره، بگه نه من فقط فکر آخرتم، میخوام خونه قبلمو بسازم، زن و بچه‌شو تو فشار بگذاره، نمیدونم براشون پوشاک تهیه نکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن یه همچین کسی از ما نیست. اما کسی هم که آخرتشو به خاطر دنیا ترک میکنه، اونم باز از ما نیست. کسی که میگه حالا چیکار داریم، حالا آخرت خدا خلاص یه جوری درست میکنه، بالاخره خدا کریمه، خدا رحیمه، یه دلی به ما میسوزونه و یه خود گردن که از مهم تو قیامت ما رو میبره بهش، یه همچی کسی اینم از ما نیست. این یه نکته که ما هیچ کدوم رو فدای هیچ کدوم نمیکنیم.
بله.
اما اصل اینه که از دنیا استفاده میکنیم رسیدن به آخرت.
خب.
نکته بعدی، آخرتی عمل کردن رو در این روایت امام صادق علیه السلام دقت بکنید. عبدالله ابن ابی یعفور یکی از یاران خاص امام صادق علیه السلامه، میگه اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، گفتم انا لنحب الدنیا، ما دنیا رو دوست داریم، مبتلا به محبت دنیا شدیم. حضرت فرمودن که میخوای با دنیا چیکار بکنی؟ او گفتش که من میخوام باش ازدواج کنم، حج به جا بیارم، نفقه خانوادم رو تأمین کنم، به دوستام رسیدگی کنم، صدقه بدم. حضرت فرمودن لیس هازا من الدنیا هازا من الاخره. این که دنیا نیست، این عین آخرته. تو از اینا میخوای استفاده کنی برای انجام وظایفت و این عین آخرته. حواسمون باشه که ما تفسیر روحانیت از اصالت آخرت و وسیله بودن دنیا نکنیم.
روحانیت به معنی تارک دنیا بودن.
بله.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد عباسی. فرصت برنامه به پایان رسید. بار دیگر دعوت میکنم از همه شنوندگان گرامی پرسمان تربیتی خانواده که با پیامک‌های خودشون، با تماس‌های تلفنی خودشون ما رو در این بحث یاری بفرمایند. نظر، انتقاد، پیشنهاد شما برای ما سازنده است. درباره سبک زندگی نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 02251. 3553 هم شماره سامانه پیامک کوتاه رادیو معرف است. در آغاز پیامکتون عدد 410 فراموش نشه. از همراهی شما سپاسگزار هستم. خداوند یارتان.